الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. لعنة الدائمة على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فدا، سلامتی و تجلیل در فرج حضرتشون و بر تسلای دل حضرت صلوات ختم فرما. علو درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان گرانقدر حضرت امام، شهدای عزیز، گذشتگان و حقداران، شهید عزیزی که محفل به نام یادشون هست، شهید غلام حسن پیرتانج و بانیان محفل امشب، مرحومین از خانواده های پیرتانج، خداوند ارواح همشون رو انشالله با سید و سالار شهدا محشور بفرماید، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند الغنى انما لك من دنياك ما اصلحت به مثواك وان كنت جازعا على ما تفلت من يديك فاجزع على كل ما لم يصل اليك استدل على ما لم يكن بما قد كان فان الامور اشباهون. چه زشت از فروتنی به وقت نیاز و ستم به وقت توانگری. از دنیا همون چیزی به سود توست که با آن امر آخرتت را اصلاح می کنی. اگر برای آن چه از کف داده ای ناله می کنی، پس برای هرچه به دست نیاورده ای نیز ناله و فریاد برآور. بر آنچه نبوده به آنچه بوده استدلال کن، زیرا امور دنیا شبیه یکدیگرند. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 31 در ادامه این بحث اشاره می‌فرمایند به این که هنگامی که به انسانهای برخوردار و دارا میرسی و خودت حاجتمند هستی، خودت رو به خاطر روزی دنیا خار نکن. و گرچه اگر حقی داری باید مطالبه بکنی از کسی و از حق خودت نباید بگذری، ولی اگر که محتاج هستی نزد انسانهای دارا اظهار فقر نکن، اظهار ذلت نکن، برای اینکه اونها حاجت تو رو برآورده کنن. حضرت نمی‌فرماید مثلا شما پیش انسانهای دارا و برخوردار تکبر کن، نه، می‌فرماید که شما برای خاطر حاجتت و مشکلت نزد انسانهای توانا کرنش نکن، خودت رو خار نکن. اگر انسان محتاج هم شد و مجبور هم شد گاهی رو بندازه به کسی، که خیلی سفارش شده تا میتونید رو نندازید به کسی برای رفع حاجاتتون، اگر هم مجبور شدی در روایت داره قرض بگیر به جای اینکه بخوای مثلا از کسی سوالی بکنی، کمک بلاعوضی بگیری، و قرض دادن ثوابش بیشتر از بخشیدن مال به دیگرانه. یعنی قرض بدی 18 برابر ثوابش بیشتر از بخشیدن مال به دیگرانه. شما وقتی قرض میدی عزت مؤمن رو حفظ میکنی، چون باید پولو بهت برگردونه. وقتی قرض میگیری چون باید پولو برگردونی به ذلت نمیفتی. بعد والجفا اندن غنا، بپرهیز از این که وقتی هم سرمایه دار شدی جفا کنی به دیگران، دارایی، برخورداری، حالا هر برخورداری، یه وقت برخورداری مالیه، یه وقت برخورداری اعتباری و آبرویی و شخصیتیه. بپرهیز از این که در چنین شرایطی بخوای جفا کنی به دیگران، تحقیر کنی دیگران رو، منت سر دیگران نگذاریم. خدا توی قرآن میفرماید فَأَمَّا الْإِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن. وقتی که خدای متعال به انسان نعمت میده، انسان میگه که خدا منو دوست داشت، خدا منو گرامی داشت. و اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن. وقتی که خدا تنگ میکنه روزی او رو ازش میگیره، میگه خدا منو خار کرد، خدا سبکم کرد. قرآن میفهمد کلا، نه اینطوری نیست. بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. حالا ادامه آیات که شما اکرام یتیم نکردی، میتونستی به مساکین رسیدگی بکنی نکردی، مبتلا میشی. یکی از دلایل ابتلاعات توی دنیا همینه که آدم نسبت به مساکین و ایتام و نیازمندان اطرافش بی تفاوت باشه، رزقش دچار نوسان میشه. این یه نکته. لذا این که کسی تصور بکنه که خدا با ثروتمند کردن کسی او رو لایق دونسته و برتری داده بر دیگران، این اشتباهه. اگه کسی با چنین نگاهی زندگی بکنه وارد معارف دینی، هرگز نمیتونه بشه و هیچ وقت برداشت و بهره ای از دین نمیتونه ببره. اگه نگاهش این باشه، فکر کنه برخوردارها در دنیا مورد توجه خدا، فقرا و مساکین مورد قهر و غضب خدا، اگه اینجوری فکر کنه، کالا بهش خواهیم رسید در ادامه بحث. حضرت می فرمان که دنیای تو برای تو اون بخشش دنیاست مفیده که بتونی باش امر آخرتتو اصلاح کنید. خیلی نکات ویژه‌ای امشب داریم، توجه کنید. دنیای تو برای تو همونیست که بتونی باهاش قیامتتو آخرتتو اصلاح کنی. کدوم بخش از دنیا به درد آخرتت میخوره؟ اون دنیای به درد بخورته. اولا باید عرض بکنم که ببینید عزیزان، توی دنیا ما یک بندهای توقف داریم، یعنی یه قل و زنجیرهایی هست که ما رو از رسیدن به خدا و سیر و سلوک الالله و بندگی خدا و اینها متوقف میکنه. یکی از اونها رزق و روزیه. نه خود رزق و روزی، بلکه نگاه انسان به مسئله رزق و روزی. یعنی افکاری آدم گاهی داره نسبت به مسئله رزق و روزی، اون افکار او رو از ادامه مسیر بندگی باز می‌داره و متوقفش می‌کنه. خب ببین، خدا ما رو برای بندگی خلق کرده، این که تو تردیدی نیست. خدا ما رو برای عبودیت خلق کرده. یه ما رمزون در موردش صحبت کردیم مفصل. بعد خدا روزی ما رو هم خودش ضمانت کرده. از طرفی روزی ما رو خودش در دست گرفته، یعنی روزی ما رو به خود ما واگذار نکرده، به دیگران واگذار نکرده، روزی ما رو خودش ضمانت کرده، تو دستای خداست. از اون طرف هم گفته شما خلق شدید برای بندگی، کار اصلیتون تو این عالم بندگی کردنه. بندگی کردن هم ما توضیح دادیم فقط نماز روزه نیست که، همه زندگی انسان میتونه بندگی انسان باشه. خب بعد اسیر روزی شدن، اسیر قید و بند روزی شدن، این یکی از اون بندهای توقف انسانه در مسیر عبودیت. بعضیا گیر روزی میافتن، برای بیشتر داشتن، بهتر داشتن دست به کارهایی میزنن، همه عمر بندگیشون رو در مسیر به دست آوردن رزق و روزی تلف میکنن. یعنی نگاه میکنی آدم اصلا بندگی نمیکنه، این دیگه فقط داره دست و پا میزنه برای به دست آوردن رزق و روزی. بعد خدا وقتی انسان آفریده، روزیش هم آفریده، خودش هم دست گرفته برای اینکه انسان اسیر رزق و روزی نشه، بیفته تو مسیر بندگی. آقا پس چرا رزق و روزی خراب میشه؟ رزق و روزی ما یه دفعه کم میشه زیاد؟ اصلا خدا دست گرفته که دست تو نباشه که رزق و روزی رو فتیلش رو بالا پایین میکنه خدا، که این وسط تو یاد خدا بیفتی، از جاده صراط مستقیم خارج نشی. خدا روزی تو دست گرفته، یه دفعه به دلیل گناهانی که میکنی، غفلت هایی که از خدا اتفاق میفته توی زندگیت، خدا دست میزنه به رزق و روزی. اونجا باید بفهمی که روزی دست خودت نیست، اونجا باید بفهمی روزی دست سابکارت هم نیست، دست مدیر کلم نیست، دست کسی نیست، دست خداست. تو رابطت با خدا درست کن، خدا همه اوضاعت درست میکنه. اینو خدا میفرماید، اینو امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که اصلا خدا روزی رو خودش دست گرفته که با همین روزی بنده هاشو تربیت کنه. بعد ما آدم وقتی که خراب میشه اوضاعش، آدمی که مؤمنه سریع متوجه خدا میشه، میگه چی کار کردم؟ اوضاعم به هم ریخته. متنبه میشه، امتحان خداست، به خاطر گناهانمه، باید چی کار کنم؟ باید صبر کنم، باید شکر کنم، تلاشم هم بکنم. اونی که مؤمن نیست شروع میکنه به پیدا کردن گردنی برای انداختن این طناب به گردن اون، همه رو مقصر میکنه، آسمون و زمین رو به هم میدوزه، فک و فامیل رو درگیر میشه، به همسایه ها گیر میده، به زن و بچهش گیر میده، همه چی رو وسط میکشه، مقصر میکنه که اگه ما این بخت بدبختی رو پیدا کردیم به خاطر تو بود، به خاطر اون بود، به خاطر این بود. آدمی که مؤمن نیست اینطوری رفتار میکنه، ولی آدمی که مؤمنه حالیش میشه، خدا روزی دست خداست. ببین چی کار کردی اوضاع به هم ریخته. خدا روزی رو در دست گرفته یا با این روزی داره تو تنبیه میکنه. تنبیه یعنی آگاهی میده، تنبه میده، یا اینکه داره امتحانت میکنه که تو از یه مرحله‌ای به مرحله بالاتری بری. اصلا کل عالم مسئلهش مسئله بندگی، رزق و روزی و اینامش وسیله است برای اینکه انسان‌ها هدایت بشن. خب میفرماید امیرالمومنین علیه السلام که دنیای تو برای تو همون قسمتیش هست که بتونی با اون قیامتت رو اصلاح کنی، آخرتت رو اصلاح کنی. بعد ما وقتی که نگاه میکنیم به زندگیمون میگیم که مثلا فلان اتفاق افتاد، اینا رو نگاه کن، مثلا پول دارن و ازشون خوبه، چقدر زندگی خوبی دارن، خرج خودشون میکنن، همه داراییشون رو دارن خرج خودشون میکنن. ولی امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که خرج خود کردن که خب یه اندازه‌ایش لازمه، ولی این کسی که همش پولش و داراییش رو خرج خودش میکنه، آیا تونسته با این پولش و سرمایه‌اش و داراییش آخرتش هم آباد کنه یا نه؟ و نگاه میکنی بعضی ها سرمایه دارن هستن، دستشون به کار خیر نمیره، کمک به اقوام فقیرشون نمی کنن، به همسایه های فقیرشون نمی کنن، کارهای خیر دستی ندارن، برای خودش میره یه تابلو فرش میخره مثلا 10 میلیون، ولی کنارش یه نفر به خاطر 2 میلیون، به خاطر 6 میلیون تو زندانه. عزیز من این چه مدل زندگی کرد تو؟ حضرت میفرماید تو با اون بخش از مالی که میتونی آخرت تو آباد بکنی، اون مال مال درسته و اون دنیای حلال به درد بخور توست. یه منطقی شهید بهشتی اعلی الله مقامه داره، خیلی منطقی قشنگیه، در مورد شهدا میگه ما شهیدانمون را از دست نداده ایم، ما شهیدانمون را به دست آورده ایم. آقا اینا که کشته شدن رفتن، ظاهرا خونه خالی شد، آمار کم شد، شما میگی به دست آوردیم، ایشون میگه ما به دست آوردیم شهدا رو. این همون منطق امیرالمومنین علیه السلامه. ببین ما چیزی رو از دست دادیم که خرجش کردیم تمام شده رفته، ولی چیزی رو که سرمایه گذاری کردیم، اون سرمایه گذاری که از دستمون نرفته، سرمایه گذاری کردیم سودش داره به ما میرسه، اصلش هم هست. وقتی سودش داره میرسه معلوم میشه اصلش هم هست، نرفته. ما شهدامون رو به دست آوردیم یا از دست دادیم؟ ما شهید دادیم، هنوز که هنوزه با این شهدامون دینمون، فرهنگمون، اعتقاداتمون، مملکتمون رو داریم با همین شهدا حفظ میکنیم. پس این شهدا سرمایه‌ان، سود این سرمایه گذاری الان بعد گذشته یکی 2 دهه هنوز داریم سود این سرمایه گذاری رو میبریم. شهدا رو ما به دست آوردیم، از دست ندادیم. یکی میمیره، فوت میکنه، دفنش میکنن، میره، هیچ خاصیتی هم نداره، تو زندگیش آنچنان خاصیتی نداشته، وقتی هم مرده مردنش هم خاصیتی نداره، این دست رفته، بگن تفلکی دست رفت. ولی شما نمیتونی به شهدا بگی دست رفتن، چون ما داریم نون شهدا رو میخوریم. همین زندگیمون، همین امنیتمون، همین الان مال همین شهدای دفاع مقدس و شهدای خدمت و شهدای حرم و درسته؟ این منطق امیرالمومنین فرمود از دنیاتم، اون پولی که، اون مالی که، اون خونه‌ای که، اون ماشینی که، اون وقتی که، اون عمری که، اون دارایی که تو باهاش آخرتتو میسازی، اون موندگار اصلیه که بهت هم بر میگرده، اون چیزی که به دست آوردی. آقا پولا رو دادیم رفتا، ندادی نرفت، سرمایه گذاری کردی، هم توی دنیا خدا قول داده برگرده برکت، هم آخرت خدا قول داده. نگاهمون باید به مسئله رزق و روزی یکم تغییر بکنه. خب حالا اگه اینجوریه، اگه سرمایه‌گذاریه، اگه دادن در راه خدا هم آباد کردن آخرت هم برکت در دنیاست، خب برای روزی نباید شما قصه بخوری، بهت میرسه. نبایستی به خاطر روزه، به خاطر روزی خودت رو به خاری و خفت بندازی. عزت تو باید حفظ کنی. روزی تضمین شده است، خدا روزی تو رو میرسونه در هر حال و هر صورتی. و اون روزی هم که بهت میرسه رو اگه درست استفاده کنی، همونجوری که الان امیرالمومنین السلام فرمود، تازه سرمایه گذاری کرد دستت نرفته، بهت هم بر میگرده تو دنیا هم آخرت. پس نگران چی هستی؟ احتمالاً مدل زندگی در مسئله رزق و روزی درست نیست. درست نیست. با ترس و لرز انفاق میکنی. ولی قانون خدا اینی که الان ما فکر میکنیم نیست. ببین، طرف میاد به خاطر مدرک بالاتر خودشو با آب و آتیش میزنه، جعل مدرک میکنه، تقلب میکنه. خب فکر میکنه دیپلومه روزیشو میرسونه، فکر میکنه لیسانسه روزیشو میرسونه. این مدرکه، برای مدرک بالاتر دست به هر کاری میزنه، بر خفت و خاری، خفت گناه، خفت تقلب. میگه آقا هیچکی نفهمید. ببین شما خفت گناه رو حس نمی کنی. شما جلو خدا نمی خواهی عزیز باشی. خب بله مدرک خوبه، شما فوقم برو بخون و مراتب بالای علمی رو هم طی کن. چرا؟ برای اینکه خود علم فی نفسه ارزشه، برای اینکه شما جایگاه اجتماعی پیدا کنی، بتونی خدمت کنی. این میشه درست کردن نیت، نه گفتن به زبانا، نیت، درست کردن نیت. یعنی من اگه میخوام مدرک بالاتر بگیرم، برای که بتونم در این رشته تبحری پیدا بکنم، تخصصی، و بتونم خدمت کنم به مردم. نه وقتی خبرنگار میاد آقا شما برای چی مثلا؟ برای اینکه بتونم به مردمم خدمت. نه، برای اگه خودت با خود یه مصاحبه بکن ببین واقعا اینجوری هست یا نه، اینو درست کن. و فکر نکن این مدرک به تو روزی میرسونه، که اگه اینجوری فکر کنی وقتی به این مدرک میرسی باید در یوزگی بکشی سر همین مدرک، چه خفت و خاری تا به دستش بیاری. وقتی هم به دستش آوردی چقدر باید خفت و خاری بکشی تا مسئولیت رو در اون پست و اداره پیدا بکنی. وقتی هم پیدا کردی هر روزی علم شنگه ایه، خدا نمیذاره راحت بشی تا بفهمی روزی دست خداست، دست این استاد دانشگاه و مدیر کل اینا نیست. چجوری خدا بخواد بهت بفهمونه؟ نکن این کار رو، روزی دست خداست. اینقدر هستن با مدارک، مدارج بالای علمی بیکارن، اینقدر هستن که با مدارک علمی پایین شغل خوبی دارن، درآمد خوبی هم دارن، زندگیشون میکنن. البته منهای این که جامعه ما دوچار مشکلات اساسی است در مسئله اشتغال و اینا، اونا رو بذار کنار. اونا هم وقتی یه دور میزنی این مثل بومرنگ دی پرتاب میکنن، میره میچرخن خورد سر خود آدم. بعضی وقتا بعضی از همین مشکلات اجتماعی هم حاصل پرتاب های غلط بومرنگه، اونا هم باز نگاه میکنی به گناه خود آدم برمیگرده. این اینجوری شده، باستاوش به خود جامعه میخوره، مشکلات چند به جامعه میخوره. بگذاریم، ولی رزق و روزی دست خداست. خب نکته دومی که حضرت اینجا میفرمان اینه که میفرمان که خیلی نکته ظریفه، اگر به خاطر اون چی که از دستت رفته داری ناله میزنی، پس به خاطر اون چی هم که به دست نیاوردی ناله بزن. اون چیزی رو که از دست دادی خیلی کمتر از اون چیزیست که به دست نیاوردی. اون چیزایی که نداری خیلی بیشتر از اون چیزاییست که از دست دادی. اگه قراره به خاطر از دست رفته ناله بزنی، پس بیا برای چیزی ناله بزن که ارزش بیشتره. اونایی که هنوز به دست نیاوردی که خیلی چیزای زیادیه. میگن به یه عالمی گفتن که آقا شما عمامت خیلی بزرگه، خیلی عمام بزرگ خاطر علمتونه که مثلا این اندازه عمامه بستید. ایشون هم میگن که بله من این عمامه رو اندازه علمم بستم، ولی اگه اندازه جهلم میخواستم ببندم تا آسمونا میرفت. اونورش هم هست. اون اینو که داشتی از دست دادی خیلی جلز و ولز نکن براش. اگه قرار جلز و ولز کنی بشین فکر کن چه چیزای زیادی بود که تو باید به دست می آوردی نیاوردی. لاقل برای اونو جلز و ولز کن. حالا این چه فایده داره داد و بیداد میکنی؟ چی میخواد بگه حضرت؟ میخواد بفهمه نه برای اون داد و بیداد کن، نه برای این داد و بیداد کن، نه برای از دست رفته هات الان خیلی جزع و فزع کن، نه به خاطر چیزایی که از دست به دست نیاوردی. برای هیچ کدومش خودتو اذیت نکن. خب اون وقت ببینید آدم گاهی تحت تأثیر تهدیدهایی که اهل دنیا میکنن نگران از دست رفتن رزقش میشه. اینا تو زندگی ما روزمره است. مثلا میبینی شما تو ادارت اگه یه حقی بگی میترسی که شغلتو از دست بدی، یه خیانتی مثلا داره یه جایی در حق جامعه و مردم میشه، شما بری خبر بدی شغلتو از دست میدی. اینجا ثمره این بس اینجا ها نشون میده خودشو. مثلا اون سربازی که اومد کودتای 28 مرداد و لو داد، کودتای نوژه رو لو داد، شبانه بالاخره اومد اون موقع دم منزل مقام معظم رهبری و بعد مسئله رو گفت و خلبان بود، برای خلبان بود. خب این ترسی جون نداشت؟ دودمانش رو به باد میدادن. چه محاسبه ای کرد که رفت خبر داد و انقلاب از سقوط نجات داد؟ اون موقع که هیچی به هیچی نبود، یعنی اول انقلاب بود میگفتن یه فوت کنن مثلا انقلاب میپاشه از هم، اینجوری میگفتن، ریسک بکنه. چه ایمانی میخواد، چه اعتقادی به این فرمان امیرالمومنین علیه السلام میخوان که این دنیا و این رزق و روزی و جان تو مال تو اینا دست خداست، تو قانون خدا رو مراعات کن، نترس از کس دیگری. اینا رو از تو زندگیمون گذاشتیم کنار که این همه فقر و مشکلات دامنگیرمون شده. باورتون میشه؟ خدا این وسط کمرنگ، شدیدن کمرنگ. خب شما دیدید که گاهی وقتا تو زندگیتون مثلا از یه راهی مثلا رزق روزیتون داره میرسه، بعد یه دفعه اون مسیر روزیه به هم میخوره، میترسی میگی که بیچاره شدیم، حالا چیکار کنیم؟ حالا صابخونه جواب کرد، حالا چند سال تو خونهش نشسته بودیم، بنده خدا آدم خوبی هم بود، دفعه مثلا اوضاع به هم ریخته، میگه پاشو چیکار کنیم بالا، ما که پول نداریم که. این بنده خدا خیلی با ما خوب تا میکرد، نگرانی شب خواب نمیره، نمیدونم. یا سر کار مثلا میگن که آقا شما باید بری از اینجا جایگاه دیگه بهش بدن پایین تره یا این موقعیت چیزی، چیکار کنیم حالا حقوق برجمون الان اینجوری شد، قسطامونو چیکار کنیم، به هم میریزه. بعد میگذره میره توی موقعیت دیگری، میبینه نه اتفاق خاصی نیفته، از یه راه دیگه تامین شد. پیش اومده برای خیلی ها تو زندگی هاشون یه اوضاعی داشتن، اون اوضاع به هم ریخته، یه اوضاع دیگه‌ای درست شده. خدا گاهی این کارا رو میکنه برای اینکه بفهمی رزق روزی دست خداست. موحد بشی، مشرک نباشی، فکر نکنی که روزی دست این آقاست. این شغله داره رو زحمت کشیدن تو معیاره و اعتقادت و توکلت به خدا. این که الان چه شغلی داری مهم نیست، باورت میشه مهم نیست؟ عقل ما نمیتونه قبول کنه. دو دوتامون خیلی چارتاست. خدا گاهی وقتا بدون دو دوتا چارتا درست میکنه. اینا تو زندگی همون هم تجربه کردیم. روزی دست خدا هست. خدا به ما وعده داده من تو رو خلق کردم روزیتم بهت میدم، بهت میرسه. ایمان به این حرف یعنی ایمان به خدا. این باعث میشه شما به خاطر دنیا خودت رو خار نکنی. فرمود رزق و که یطلبک، رزقت دنبالت داره میگرده بهت برسه. فارح نفسک من طلبه، دوز و کلک نمیخواد، زرنگ بازی نمیخواد، خودتو به بدبختی ننداز، تو تلاشتو بکن، توکل به خدا و تلاش. دوز و کلک، حلال حرام، خب مسلم ابن عقیل وقتی که گرفتنش اووردنش توی دارالاماره شنیدی دیگه، تشنه بود و آب خواست، ظرف آبی که بهش دادن دهنش خون، پر از خون بود، آب رفت توی این خونها، رفت توی آبها و نجس شد. خب نخورد. خب آب نجسه، نمیشه خورد. خون خوردن حرامه، آب نجس خوردن حرامه، آدم مؤمن این کارو نمیکنه. نخورد. ابن زیاد علیه اللعنه چی گفت؟ گفت که تو خدا دوست نداره. تعبیرش این بود که خدا میخواد تو تشنه بمیری. خدا میخواد تو تشنه بمیری، خدا دوست نداره. تشنه بمیری یعنی چی؟ یعنی محروم بمیری. مسلم چی گفت؟ مسلم گفت که این آب رزق من نبود. این آب رزق من نبود، نباید من میخوردم. جنگ دقیقا جنگ اعتقادیه. شمشیرها افتاده الان، معلوم شد الان بعد از این درگیریه زیر این پوست دعوای اعتقادیه. اون داره میگه تو آب نخوردی، خدا تو رو نمیخواد، خدا میخواد تشنه بمیری، غضب خدا شامل حالت شده که اینجوری شدی. اون معیار دستشه، میگه نه، این آب رزق من نبود. اگه رزق من بود به هر شکل ممکن من این رو میخوردم، ولو همه عالم پشت به پشت هم میدادن من این جام آب رو نخورم، نمیتونستن کاری بکنن، چون رزق من بود، خدا برای من نوشته بود. تو هم نمیتونستی کاری بکنی. الان که من نتونستم اینو بخورم، خدا ننوشته بود برای من. اون ننوشتن خدا رو تفسیر میکنه به اینکه خدا به تو غضب کرده. اون چون فلسفه رزق و روزی رو میدونه، معیار دستشه، میگه نه، اصلا نه این ظرف آب، بلکه این تاج و این تخت و خود تو و همه این دارایی ها معیار ارزش نیست، معیار حق نیست. تو دم و دستگاه خدا، تو دم و دستگاه خدا معیار حق و حقیقت و تقواست که تو نداری. اگه همه اموال دنیا هم داشته باشی، قورت قورتم آب بخوری، تو بر حق نیستی. و من اگر تشنه جان بدم بر حقم، چون من تو راه ابو عبدالله حسینم، تو راه حقیقتم. اصلا معیار پول نیست، معیار صندلی و میز و مدیریت و ریاست و اعتبار اجتماعی نیست. معیار برای حق و باطل نیست. معیار چیه؟ معیار تقواست، معیار اخلاق و معنویت ایناست. برای خدا اینا معیار. تو اگه اینجوری باشی خدا بقیهش هم برات درست میکنه. اگر هم یه وقت مثل مسلم برات نوشت تشنه جان بدی، برای اینه که مثل ابو عبدالله حسین جان بدی، ولی تشنه آب میخورد و شهیدم میشد، مسلم مسلم بود. ولی این مسلمی که آب نخورد و نتونست آب بخوره، شبیه شد به ابو عبدالله حسین علیه السلام و این یه مقامه و خدا اینجوری آدم بزرگ میکنه. یه قلوب آب کمتر بخور در مواسات با ابو عبدالله حسین علیه السلام تا قیام قیامت اسم تو ببرن مسلمم تشنه جان داد. یه قلوب آب کمتر بخور. بعد شد بله. یه مسئله خیلی مهم اینه که خود دنیا، روزی دنیا، زیادی روزی دنیا، تنگی روزی دنیا ملاک خوبی و بدی نیست عزیز من. قوانین الهی معیاره. حالا یه مثال بزنم. اگه یه آدم ثروتمندی پیدا کردیم، اهل کرامت بود، اهل تقوا بود، اهل بخشندگی بود، زهد داشت، یعنی چی؟ یعنی دلبستگی به مالش نداشت. اگر چنین چیزی پیدا کردی، ببین این دنیا و این ثروت برای او خیره، برای او خیره. این دنیا همون دنیایی است که آخرت رو باش آباد میکنه، تو دنیا برکتش برمیگرده. این دنیا خوبه. پوله الان معیاره؟ ملاک خود این پوله معیاره؟ دارایی معیاره؟ نه. چی معیار شد؟ بخشندگیه، تقوا، زهد، این شد معیار. ولی شما یه آدم ثروتمندی هم پیدا میکنی، این آدم بخیله، دور و برش دارن از بدبختی فامیلاش، بچه های خودش، حاضر نیست کمک کنه. این مال دنیا براش شره، داره باش آخرتشو خراب میکنه. خب اینه. شما اگر یه همچون سرمایه داری پیدا کردی که خیره، دست به خیره، این هم داره کمک میکنه به مردم، به فقرا، مدرسه ساخته، بیمارستان ساخته، کارهای خیر کرده، آدم با تقواییه، اگه همچین کسی رو دیدی به احترامش کن. اگه ام احترام کردی به یه همچین کسی، احترام به پولش نکردی، احترام به تقواش کردی، احترام به زهدش از دنیا کردی، احترام به فضیلت‌های اخلاقی و معنویتش کردی. اونی که در روایت جلسات قبل عرض کردم که در روایت فرمود ثلث دین کسی که دو سوم دین کسی که تواضع بکنه در مقابل اغنیا از دستش میره، مال اون تواضعی است که به خاطر مالش باشه و اینم از روی طمع چنین کاری بکنه. ولی شما اگر یه خیر و ثروتمندی پیدا کردی، آدم خوبیه، آدم با تقواییه، احترامش کن، نباید بی احترامی کنی. غیر از این که شما اگه آدمی بود که دست به خیرم نبود، الزامی نداره شما توهین کنی به یه آدم مثلا ثروتمند به خاطر ثروتش. نه، فرمود تو به خاطر ثروتش کرنش نکن در مقابلش، خودتو خار نکن بخوای چیزی بگیری، چون بعضیا ممکنه سوء برداشت بکنن، برخورد بد بکنن، مثلا از این به بعد به با آدمهای متمول یا متمکن بگن اون روایت گفته که شما اگه کرنش کنید دو سوم دینت میره. نه، اشتباه نکنید. شما اگر در مقابل یه آدم متمکنی به خاطر ثروتش و طمع در ثروتش کوچکی بکنی، دو سوم دینت در دستت رفته. ولی اگه به خاطر اینکه آدم مؤمنیه بهش احترام کنی، اشکالی نداره. یه وقته یه آدم خیریه دست به خیره آوردیش، آقا بفرمایید بالای مجلس بشینید، بفرمایید اینجا بشینید، به خاطر اینکه 10 تا مدرسه ساخته، دست به خیره، تو اکرامش داری میکنی، خاطر خدمات اجتماعیشه، این آدم ارزشمنده. و خب یه آدمی هم اومد، یه چنین آدمی نیست، متمکن متموله ولی اصلا اهل کار خیر نیست، نمیخواد بشونیش بالای مجلس، ولی حقم نداری بهش توهین کنی. این معیارها رو مؤمنین باید رعایت کنن. خب پس فرمود که اون چی که از دست دادی قصهشو نخور، مال گذشته است، اون چی هم که مال آینده است هنوز نیومده به دستش هم نیاوردی اونم قصهشو نخور. فلا تحمل هم سنتی که علا هم یومک، حالا قصه روزی سالتو نخور، همین امروزت خود یه هم و غمهایی داری، این یه سالشو نکش روی یه روز. کفا که کل یوم علا مافی، روزی همون روزی که توش هستی کفایتت میکنه، قصه بعدو نخور. بعضیا خیلی درگیر آیندن و کار دست خودشون میدن. اینایی که درگیر آیندن، من یه بازی روایت کوتاهی بگم که مسئله رو حل بکنیم. بعضیا درگیر آیندن، زیادی درگیر آیندن، خواب و خوراک ندارن، عبادت و بندگی حتی از زندگی هم افتادن. برای اونا این عبارت از روایت رو میخونم، اعمل لآخرتک کأنک تموت و غدا. حضرت فرمود حواست به آخرتت باشه جوری که انگار فردا قراره بمیری. اگه فردا قراره بمیری امشب چه کار میکنی؟ دیگه اینقدر حرص میزنی؟ یه حساب کتاب میکنی میگی خب من فردا قراره بمیرم، این انواری که دارم اینقدرش حلال اینقدرش شبهنا، که بریم سراغ آجا ببینیم که مثلا چیکارش باید بکنیم و اموال بچه‌ها رو جدا بکنیم و اینا، هم که زیادیه اینقدر حرص زدیم یه کار خیلی انجام بدیم باشو، اینجوری دفعه تنظیم میشه آدم. به همچین آدمی که اینقدر گیر دنیاست، گیر آینده است، خبر مرگش رو باید بهش بدن، خبر مرگش رو بهش بدن تنظیم میشه، خودش باید یاد کنه مرگشو. بعضی هم از اونها بیخیال بیخیال نسبت به رزق و کسب و کار و معیشت و همه چی بد فهمیده، مثلا میگه روزی رو خدا میرسونه، بابا پاشو یه کاری بکن خدا روزی رو برسونه، از تو حرکت، از خدا برکت. اینا رو روایت میفرماد که و عمل دنیا که انک تعیش و ابدا، برای دنیا یه جوری زندگی کن انگار همیشه زنده ای، بشین برنامه ریزی کن، حساب کتاب کن، حالا این دوتا رو با هم جمع کن، انگار همیشه زنده ای، یالا شغل و کار و برنامه ریزی و اینا، و انگار فردا میمیری. مواظب باش هرون الان، این دوتا رو با هم جمع کن، یا آدم تلاشگر پر انرژی که برنامه ریزی کرده قدم به قدم، مواظبه که اگه فردا مرد حسابشو بتونه پس بده، یه همچین روحیه ای. اگه چیزی رو میخوای هی تلاش میکنی بهش نمیرسی، دعا میکنی نمیشه، یک ممکنه صلاحت نباشه، روزی دست خداست، هی نکش تنابو، هی نکش، هی جیغ نزن، دست خداست، به هر دری زدی نشده، دست خداست، شاید صلاحت نیست، بهت بده بیچاره میشی، تو کجا میدونی؟ یا وقتش نشده که خدا بهت بده، هنوز بهت میده الان وقتش نشده. فرمود که فإن الله عز وجل لا تعجل بعجلة احد، خدا قرار نیست بخاطر عجله بنده‌ای در رسوندن روزی بهش عجله کنه، خدا صبر میکنه سر وقت. یا صلاحت نیست یا وقتش نیست، تو همه مسائل هم هست، تو رزق و روزی انواعش، ازدواج هم همینه، بعضیا عرض به حضور شما که صلاحشون نیست یه جایی ازدواج بکنن، اصرار بیش از حد، تلاش بیش از حد، اصراری که همه رو بیچاره میکنن، بعد ازدواج میکنه تو ازدواجش میمونه. بابا یه تلاش معمولی میخواست، یه توکل به خدا، میفهمی؟ یعنی اینجوری. فرمود استدل لعلا مالم یکن به ما قد کن. آقا صلوات بفرستی جلسه نورانی بشه. به این نکته توجه کنین، ما هفته یه بار دورم دیگه جمع میشیم، یه چیزایی باید بریزیم تو این کشکولمون، بریم حداقل تا هفته بعد زندگی کنیم باهاش. فرمود چیزی رو که حالا نداری و قبلا داشتی مثل اون چیزی که از همون اول نداشتی. این چه فایده‌ای داره الان این حرف؟ تو یه زمانی یه چیزی نداشتی، بعدن پیدا کردی، بعدن از دست دادی و حالا نداری. حالا که نداری با اون اول که نداشتی چه شبیه همه؟ ممکنه میگه آجاقا کجا شبیه همه، ما یه مدت سوارش شدیم، ماشین خوبی بود، عادت کردیم، حالا دست دادیم، شما مثل همون اوله؟ باور کنید شبیه همون اوله که نداشتیم. شما دوران نداری رو تجربه کرده بودی، خدا یه لطفی بهت کرده بود، دوران نداری رو تجربه کرده بودی، الان دوباره دوران نداریه. چرا خودتو اذیت میکنی؟ به همین سادگی خودتو قانع کن. ببین ماشینتو بردن رفتی دم در از هیئت، رفتی بیرون دیدی ماشینتو بردن. خب آقا میگم ماشینتو بردن، میگه خب نمیخوای به هم بریزی؟ اعصابت خرد بشه، دای بیداد کنی؟ شب تا صبح نخوابی؟ با بقیه دعوا کنی؟ نه. آقا میگه ماشینی تو بردن. متوجه میشی؟ شاید داغی هنوز مثلا. نه. چرا آخه؟ میگه آقا ببین من قبل از اینا هم این ماشینو نداشتم. به هم نمیریختم که ندارم. اونایی که قبل از این که داشته باشن به هم میریختن که چرا ندارن، الان وقتی ماشینشون میبرن خیلی به هم میریزن که چرا ماشینشون بردن. من الان زنگ میزنم پلیس رو پیگیری هم میکنم و بله دنبال میکنم، ولی توکل به خدا مال حلال جایی نمیره. خودم که میبینه ما وسیله نداریم، یه چند سبایی میخواد ببینه ما چیکار میکنیم، میرسونه. بابا خدا رو که ازم ندزدیدن، ماشینم رو دزدیدن، این روزیم رو دزدیدن، روزی دهندم رو که ندزدیدن. ما چه خبره؟ چون انقدر بیتاب میشن بعضی ها. پس ببین وقتی خبر فقدان یک نعمتی رو که نعمتی تو دستتم بوده بهت میدن، ببین اون لحظه چه حالی پیدا میکنی، میزان ایمانتو محک بزن اونجا. تو خاطرات یه مادر شهیدی میخونم، از خاطرم رفته اسم مبارکشون، که ایشون میاد خبر شهادت پسرش رو بهش میده، پدر شهید منزل نبوده، این مادر شهید میره خونه رو آب و جاری میکنه مرتب، و بعد وقتی که همسرشون میان میره کنارشون میشینه و چای میاره و صحبت میکنه و میگه که آجا اگه مثلا یکی از این همسایه‌ها یه چیزی داده باشه یه مدت پیش به ما، الان بخواد بیاد بگیره نظرت بهش بدیم یا ندیم؟ میگه اون چه حرفی، اگه چیزی کسی آورده باید بهش بدیم، مال مردم که نمیشه تو خونه خودمون نگه داریم. میگه خیلی خوب، این میره دنبال کاراش و اینا، بعد میگه حالا چیزی کسی داده بوده به ما خواسته پس بگیره و اینا، میگه آره. میگه چی بوده؟ میاد میشینه کنار همسرش، میگه خدای پسر به ما داده بود امانت یه چند وقتی، دست ما بود یه چند روزی از ما گرفته. عجب چه ایمانی. وقتی که بچه 6 ماه رو دست امام حسین پرپر شد، امام حسین ایستاد گفت هونون علیه انهو بعین الله تعالی، آسونه بر من چون خدا داره میبینه. من به خودم فکر میکنم، میگم چند سالته، چند ساله داری بر امام حسین گریه میکنی و هنوز یه ذره مثل امام حسین بند تعلقاتتو پاره نکردی که اگه خبر گم شدن ماشینت، موتورت، وسیلت، کیف پولت، کارت فلان بهت بدن، مثل مرغ سرکنده به در و دیوار خودتو میزنی. انگار خدا نیست، انگار خدا نیست، انگار خدا نمیبینه. بعد خدا بدش میاد از بنده ای که در چنین لحظاتی فراموشش میکنه و توکل نداره. میگه این دیگه چه بنده ایه، چیکارش کنم اینو؟ ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. اونهایی که مبتلا میشن به خوف، ترس، یا به گرسنگی، یا به نقص در اموال و جان دادن عزیزانشون و از دست رفتن ثمرات و اموالشون، به صبر کنندگان بشارت بده اونهایی که وقتی مصیبتی بهشون میرسه، اون لحظه اصابت مصیبت به اونها میگن انا لله و انا الیه راجعون. هر مصیبتی، نه فقط از دست دادن عزیزانشون، بلکه از دست دادن مالشون، بلکه از دست دادن آبروشون، انا لله و انا الیه راجعون. حاج مصطفی رو به طرز مشکوکی شهید کردن. مصطفی، امام فرمود امید اسلام بود. حاج مصطفی، امام فرمود امید اسلام بود. ما نمی‌فهمیم حاج مصطفی کی بود. وقتی خبر شهادت امام رو دادن، ایشون رو به امام دادن، امام سرش رو انداختن پایین، انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم آقای کوثری میگه که به من گفتن، من ایران بودم، میگه به من گفتن آقا بیا اینجا روزه بخون، امام گریه نمیکنه برای آقا مصطفی، میترسیم سنگکوب کنه. میگه من اومدم اونجا روزه بخونم، هی گفتم آقا مصطفی چه بود، چه جوانی بود، چه بود. امام همجوری نشسته بود. دفعه گفتم لا یومک یومک یا ابا عبدالله، دم شونه های امام داره همجوری میلرزه، مثل کوه، کل جبل راسخ. عواطف نداره، داره، محضر خداست، جزع و فزع نمی کنه، خدا امانشو گرفته، عشقش هم برای امام حسین می ریزه. کوه ما تا برسیم به این جاها، همه چی دست خداست. مهمون روزی خودشو میاره، ازدواج روزی میاره، فرزند روزی میاره. به خاطر ترس از فقر ترک مهمان نکن، به خاطر ترس از فقر ترک ازدواج نکن، به خاطر ترس از فقر ترک نسل و قطع نسل نکن. عزیز من، اگه مؤمنی به خدا، پیغمبر و امام حسین اعتقاد داری، نکن. امام زین العابدین علیه السلام ایام شهادت حضرت، انقدر وجود نازنین امام سجاد علیه السلام غرق نعمات الهی است. صبری که زین العابدین علیه السلام کرد در مصائب کربلا و بعد از اون، شما میفرمایید که آقا که صبر نکرد، نه گریه کرد. من میگم آقا صبر کرد. آقا بعد از کربلا چند سال گریه کرد بر امام حسین و اهل بیت علیهم السلام. من میگم صبر کرد. چجوری صبر کرد؟ آقا بعد از حادثه کربلا دخ کرده باشه، از دنیا رفته باشه. ولی صبر کرد. صبرش به این بود که حضرت موظف بود با گریه بر امام حسین نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام زنده نگه داره، وگرنه تعلقاتی نداشت زین العابدین، وگرنه حضرت قالب تن رو تهی کرده بود رفته بود. زینب که تکلیفش تمام شد، یک سال و نیم بعد عاشورا سلام الله علیها، تکلیف بی بی زینب تمام شد دیگه، رفت رباب یک سال بعد از عاشورا رفت. اینا تکلیفشون تمام شد، ولی زین العابدین باید می بود و می سوخت تا آتش کربلا. تکلیف امام این بود تا روزه امام حسین رو به همه عوالم گره بزنه، به زندگی روزمره مردم گره بزنه. جوان ترا، نوجوان و رفقای عزیز، ببینید امام حسین هر چیزی میدید به یاد امام سجاد، هر چیزی میدید به یاد امام حسین گریه میکرد. یعنی چی؟ کاری کرده 1400 ساله، خب گذشته از این ماجرا، من و تو آب میخوریم به یاد امام حسین میفتیم، میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله. امام حسین رو به آب خوردن ما گره زد. بچه شیرخواره گریه میکرده، بچه شیرخواره میبینی یاد امام حسین کن، هوای گرم یاد امام حسین کن. هرچی که روزه است گریز میخوای بزنی یاد امام حسین. مگه میذاره زین العابدین قصر در بره کسی تو روزه امام حسین؟ زین العابدین مگه میذاره کسی قصر در بره؟ یه ذره پا روزش نشسته باشی آتیشت زده، بارون میاد، میگه ای کاش کربلا بارون اومده بود. بعد یه نکته هم در اخلاق بهتون بگم بچه ها، بد قولی نکنید. بچه ها مردم کوفه بد قولی کردن. نگو این به اون چه ربطی داره. یه وقت میبینی قیامت سر صف بد قولای عالم مردم کوفه رو وایسوندن، ته صف منو وایسوندن. میگم تو هم بدقولی کردی. بدقول بدقوله دیگه. بچه ها بدقولی نکنید، سرتون میره قولتون نره. نه. ببین چه بلایی سر امام حسین آوردن، چه اخلاقی تو کربلا بود. سرت رفت اونجوری نباش، بد میشه ها. قربون این آقا برم، طرف داشت گوسفند قربونی میکرد، کارت گذاشته بود، آب نداده بود. آقا دوید که چرا آب نمیدی؟ که آقا آب ما مسلمانیم آب میدیم. آقا گفت آب دادی بهش؟ ظرف آب کو؟ که آقا آب دادیم بهش. حضرت نفس راحتی کشید، شروع کرد گریه کردن. که آقا به چه گریه میکنی؟ گفت فکرم بهش آب ندادیم. بابای ما رو تشنه کشتن کربلا، آب بهش ندادن. زبون بسته رو آب بده.
یه بچه یه گوساله رو جلو گاوش یه مادرش سر بریدن،
مادرش سر و صدا میکرد. حضرت فرمود که چرا همچین کاری کردی؟ جلو مادرش این بچه رو ذبح کرد.
آقا آدم کربلا رو درست بفهمه همه زندگیش درست میشه. با روزه زندگی کنی همه رو همه زندگی.
قربون قدماتون امشب اومدید روزه زین العابدین. یه حرفی بزنم جگرتون آتیش بگیره؟ اولین تشییع جنازه‌ای که تو اهل بیت آبرومند برگزار شد تشییع جنازه زین العابدین. میدونی با شکوه برگزار شد، علنی برگزار شد. بمیرم رسول خدا رو چجوری دفن کردم، بمیرم مادرش فاطمه زهرا رو شبانه دفن کردم، بمیرم آقا امیرالمومنین رو شبانه دفن کردم، بمیرم برا برادرش امام حسن. تیرباران کردن جنازه رو. امام حسین هم که 3 روز جوری هم انداختن که امام عصر اربعین فدا فرمود ترحوه اوریانا. ترحوه یعنی انداختن رها کردن، یعنی با بی احترامی بدن رو انداختن رفت. اولین تشییع جنازه بوده که با آبرو، آبرو که میگم یعنی ظاهری دیگه، با جمعیت و شیعه ها اومدن و اینا. امام باقر علیه السلام گریه میکردن، یکی از شیعه گفت آقا گریه میکنید حق دارید؟ فرمود نه، وقتی غسل میدادم بابام آثار قل و زنجیر روی شانه ها و گردن بابام هنوز بود. بعد گذشته این همه سال یه ناقه ای داشت امام سجاد علیه السلام، 22 سال 22 بار یعنی 22 سال با این ناقه رفته بودن حج. یه دونه تازیانه به این زبون بسته نزده بودن. وقتی آقا از دنیا رفتن تو روایت داره که این حیوان زبون بسته رفت دنبالش میگشتن، گم شده بود، رفتن دیدن رفته سر قبر آقا زین العابدین. بعضی از تواریخ نوشتن 3 روز کنار قبر حضرت ناله میکرد این شطور، بعد از دنیا رفت. میدونی بعضی از حیوانات بدتر شدن. این شطور فهمید امامش از دنیا رفته، وقت با امام چیکار کردن کربلا؟ میفهمی اینا همش روزه است، هم ناله باید بزنه آدم، هم میدونی مغز آدم درد میگیره، نه فقط دلت درد بگیره. از آقا سوال کردم که کجا بیشتر از همه جا سخت گذشت؟ کربلا سر ابی عبدالله رو بریدن، سر رو زدن بالای نیزه، دیگه از این مالاتر مصیبت چیه؟ اما حضرت می فهمد اشام. گفتن آقا چرا؟ ابو حمزه سمالی سوال کرد آقا چرا؟ آقا فرمودن که یزید زن و بچه خودش رو گذاشته بود پشت پرده ها، ناموس رسول خدا رو سوار شترهای بی جهاز کرده بود، کوچه به کوچه و محله به محله می برد. حضرت فرمود در حالی که لباس مناسبی نداشتن این زن و بچه. بله آقا فرمود شام از همه جا به ما سخت‌تر گذشت، چون اونجا حد که حیثیت میخواستن بکنن از ما. کربلا ما جنگیدیم شهید شدیم، اونجا نابرابر نامردی، حد که حیثیت میخواستن بکنن. اون وقت چه اتفاقی افتاد اونجا؟ اون وقت حضرت فرمود که یا لیتنی لم تلدنی امی، ای کاش مادرم دیده بود من چنین صحنه نمیدیدم. بعضی حرفا گفتنش سخته، دردناکم هست، ولی از همون کربلا گفتن اینو نقابه ها رو بردن. امام اسعر به اون فدا در ناهی مقدسه میفرماد که تلفق وجوه هم حر الحاجرات، این صورت هاشون رو حر الحاجرات یا حر الحاجرات، یعنی اون شنهای داغی داره، آفتاب وقتی میتابه به این شنها، این شنها میسوزونه. خب اینا غیر از اینکه پای برهنه بودن رو زمین میرفتن، حضرت حالا اونو که اشاره نمیکنه، اشاره میفرماد به صورتهای این زنها، میفرماد که عرب حر الحاجرات رو به اون طوفانهایی هم میگه که بلند میشه این شنهای داغ رو، و وقتی این شنها بلند میشن عربا همه مخفی میشن، چون این شنها به هر چیزی اصابت کنه، به پوست اصابت کنه، پوست بدن اصابت کنه، میسوزونه. اینها رو که رها میکردن وقتی طوفانهای اینجوری به پا میشد، خودشون میرفتن مخفی میشدن، این زن و بچه رو دور شطورا رها میکردن. میفرماد صورت این زنها رو و این بچه ها رو این شنهای داغ سوزون. و حضرت با این حرف کنایه زد که عمه های من نقاب نداشتند، و همین باعث شد اون ملعون در مجلس یزید از جا بلند شد، نگاهش افتاد به دختر ابا عبدالله الحسین، گفت آیا می شود این دختر رو برای کنیزی به من ببخشی؟ و زینب خودش رو جلو انداخت مقابل این جمعیت. هیهات زینب زنده باشه، از این خانواده کسی به اسیری بره. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلات بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد منی لزیارتکم. امشب جلسمون منور به یاد شهدا و خانواده شهداست، خانواده و یادگارهای شهید محمد خانی عزیزم. امشب توی محفلن روح شهید محمد خانی هم تو این جلسه است. دلمونو امشب کربلایی کنیم، دلمونو مدینه ای کنیم، ایشالله این گریه ها راه و باز کنه، بتونیم از این سیب خاردارهای نفسمون عبور کنیم، بتونیم ما برسیم به شهدا. خیلی عقب موندیم، با همه وجود دین سلام و بگو. السلام علیکم.